سلام، پنبجی اصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، یک روز پس از حمله طالبان به قول اردوی 215 میوند در هلمند، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ علیه طالبان تا زمان رسیدن به صلح ادامه مییابد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان از امریکا میخواهد تا در مذاکراتش با طالبان مسئله آتش بس را در اولویت قرار دهد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن مقیم نایب تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. مذاکرات صلح میان هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر ادامه دارد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ با طالبان تا صلح کامل در کشور ادامه خواهد یافت. در دو عسکر پاکستانی در جنگ با قوای توپانه هند در کشمیر کشته شدند. تفصیل اخبار. منابع طالبان در قطر میگویند مذاکرات میان هیئت امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در شهر دوحه قطر ادامه دارد. این گفتگوها به دنبال وقفه دو روزه به خاطر مشوره میانشان اثر گرفته می شود. زلمه خلیلزاد دور قبلی گفتگوهایش با طالبان را مؤثر دانسته و گفت همزمان با ادامه دیدارها در دوحه کار بالای ایجاد یک تیم ملی برای انجام مذاکرات بین الافغانی با طالبان در کابل ادامه دارد. نماینده ویژه امریکا همچنان در پیامش در تویتر نوشته که بالای چهار موضوع کلیدی با هیئت طالبان بحث میکند، اما او در مورد این چهار موضوع جزئیات نداده است. ضمناً برخی اعضای هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان از امریکا می خواهد تا در مذاکرات با صلح مسئله آتش بس را در اولویت قرار دهد. جنگ نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان تا صلح کامل در کشور ادامه می‌یابد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی این مطلب را امروز در هنگام معرفی رئیس جدید اداره عالی بررسی در کابل بیان کرد. طالبان مسلح دیروز در یک حمله دست جمعی بر قول اردوی 215 میوند در هلمند بیش از 20 تن نیروهای امنیتی افغان را کشتند. سرور دانش در این ارتباط گفت دشمنان افغانستان میخواهند با چنین حملات روحیه نیروهای دولتی را ضعیف کنند.
دشمنان افغانستان از یک سو شعار صلح میدهند و از سوی دیگر آرزوی انحلال و یا شکست اردوی قهرمان افغانستان را در سر می پرورانند و با این اعمال تروریستی خود می خواهند روحیه سربازان ما را تضعیف کنند.
طالبان در حال این حمله را انجام می دهد که نماینده های این گروه سرگرم گفتگو با هیئت امریکایی در قطر هستند. سرپرست وزارت مالیه افغانستان با معاون بانک انکشاف آسیایی در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین روی تقویت همکاری‌ها، رشد اقتصادی و راه‌های مبارزه با فقر گفتگو کردند. همایون قیومی گفتگو با معاون بانک انکشاف آسیایی را برای تطبیق پروژه‌ها رشد و تقویت اقتصاد افغانستان مهم خوانده است. معاون بانک انکشاف آسیایی در این دیدار از ادامه همکاری خود به افغانستان اطمینان داده. بانک انکشاف آسیایی یکی از شرکای بزرگ پروژه های انکشافی در افغانستان به شمار رفته که در پروژه های زیربنایی این کشور مانند پروژه های انرژی، زراعت، ترانسپورت، انکشاف دیاد و منابع طبیعی کمک مالی می کند. بازی دوم یک روزه بین تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند به علت بارندگی متوقف شده است. تیم کرکت افغانستان بیتنگ در استادیوم ورزشی دهرادون هند را آغاز کرد و تا آغاز وقفه به علت بارندگی توانست 250 رنز بسازد. در این بازی تیم کرکت افغانستان 7 بازیکن خود را از دست داده است. بازی نخست 50 اووره میان افغانستان و آیرلند با پیروزی کرکت بازان افغان روز پنجشنبه پایان یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید امروز در نتیجه تبادله فیر با قوای هندی دو عسکر خود را از دست داده است. قوای هندی و پاکستانی در امتداد خط کنترلی که کشمیر را بین دو کشور رقیب جدا می کند یک بر دیگر به فیر قوای توپخانه پرداختند. دیلی جدید و اسلام آباد یک دیگر را متهم می کنند که این فیرها اول از طرف مقابل صورت گرفته است. هند و پاکستان از سه جنگ پس از استقلال این دو کشور از سال 1947 میلادی به این سو دو جنگ آن بالای منطقه کشمیر بوده است و عربستان سعودی در حال آماده سازی دوسیه های فعالان حقوق زنان بازداشت شده در این کشور برای اجرای مراحل قانونی می باشد. این فعالان حقوق زنان نزدیک به یک سال بدون کدام اتهام در توقیف به سر می برند و گزارش ها می گویند که آنها شکنجه هم شدند. سارنوالان در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز به نشر رسیده می گویند دوسیه های این زنان پس از تکمیل تحقیقات به محاکم کشور راجع ساخته شدند، اما آنها نه در مورد اتهامات و نه در ارتباط به تاریخ برگزاری محاکمه ایشان جزئیات را کردند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می شنوید. یک روز پس از حمله مرگبار طالبان در هلمند که در آن 23 نیروی امنیتی افغان کشته شدند، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاع این کشور تا زمان رسیدن به صلح در برابر مخالفین مسلح دولت جنگ خواهند کرد.
دشمنان افغانستان از یک سو شعار صلح میدهند و از سوی دیگر آرزوی انحلال و یا شکست اردوی قهرمان افغانستان را در سر می پرورانند.
لوی درستیز پیشین اردوی ملی افغانستان هدف حمله اخیر طالبان را امتیازگیری این گروه در مذاکرات صلح می خواند.
در این حالت دشمن کوشش میکنه که برای گرفتن امتیازات بیشتر این ایت قرار خواهد کردن، حملات خود را تجدید خواهد بخشیدن.
همزمان با اینکه پنجمین دوره گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی با نماینده های طالبان پس از دو روز وقفه اکنون در قطر از سر گرفته شده، شورای عالی صلح افغانستان از آمریکا می خواهد تا در مذاکرات با طالبان مسئله آتش بس را در اولویت قرار دهد. جزئیات تا دقایق دیگر. همچنان میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حکومت خواسته است تا هرچه زودتر کمیشنران جدید را معرفی کند. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشوند. در هوای تازه امروز
کتاب هایی که در پوهنتون های افغانستان تدریس میشه معیاری نیستند و به اصطلاح عام خشک است.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم میرحمت صافی در بخش تکنیک مرا همراهی می کنم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله روز گذشته طالبان بر قول اردوی 215 میوند در هلمند میگوید دشمنان افغانستان از یک سو شعار صلح میدهند و از سوی دیگر آرزوی منحل کردن نیروهای امنیتی این کشور را در ذهن میپرورانند. سرور دانش این را امروز هنگام معرفی رئیس اداره عالی بررسی در کابل گفت. حمله دیروز طالبان مسلح بالای قول اردوی میوند در هلمند جان 23 تن از نیروهای امنیتی افغان را گرفت. نصرت پارسا از کابل گزارش فرستاده.
یک روز پس از حمله طالبان به قول اردوی 215 میوند در ولایت هلمند، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور تا زمان رسیدن به صلح در برابر مخالفان مصالح دولت جنگ خواهند کرد. سرور دانش روز شنبه هنگام معرفی رئیس جدید اداره عالی بررسی در کابل گفت دشمنان افغانستان میخواهند با چنین حملات روحیه نیروهای دولتی را ضعیف کنند.
دشمنان افغانستان از یک سو شعار صلح میدهند و از سوی دیگر آرزوی انحلال و یا شکست اردوی قهرمان افغانستان را در سر می پرورانند و با این اعمال تروریستی خود می خواهند روحیه سربازان ما را تضعیف کنند ولی این آرزو را به گل خواهند برد.
این در حال است که به گفته مقام های افغان یک شب پیش 20 مهاجم مسلح به شمول 8 مرد انتحاری به قول اردوی 215 میوان در ولایت هلمند حمله کردند. به گفته وزارت دفاع افغانستان این حمله که حدود 16 ساعت دوام کرد در آن 23 سرباز افغان کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی گروه طالبان با ارسال یک اعلامیه به رسانه ها مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. جایی که طالبان در آن حمله کردند گفته می شود که یک بخش آن مربوط پایگاه نظامیان آمریکایی می شود. طالبان در حال این حمله را انجام می دهند که نمایندگان این گروه سرگرم گفتگو با هیئت آمریکایی در قطرند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از وقفه دو روزه قرار است امروز دور پنجم گفتگو با نمایندگان طالبان را از سر گیرد. اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا طالبان در کنار گفتگو با هیئت آمریکایی دست به حمله می زنند. عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی در این باره می گوید
ای وقت طالبان می خواهد که دست بالا داشته باشد در مذاکرات مؤثریت خود و قوت خود نشان بده.
به گفته آقای امرخیل ضرورت است تا در جریان مذاکرات طرف مقابل هزارات محاربوی را بالا ببرد. امرخیل میگوید حکومت افغانستان در حالت کنونی برای دفع حمله های احتمالی همچنان باید فعالیت های کشفی و استخباراتی خود را افزایش دهد.
حمله دیروز طالبان بر نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند در زمان وقفه دو روزه گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر رخ داد. در این حال شمار از آگاهان امور نظامی تشدید عملات طالبان را یک نوع تلاش به هدف امتیازگیری در گفتگوهای قطر عنوان می کنند. همکار مجمل تورمان در این مورد مصاحبه را با شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین اردوی ملی افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد این که آیا عملات طالبان مذاکرات صلح را متضرر نمی سازند پرسیده است.
تأثیر منفی داره در حالی که مردم منتظر عزیست و ما منتظر عزیستیم که پیشرفت صلح نتایج مثبت تر رابطه و این نتایج افشا شوا گفته شوا مردم خبر شوا در حالی که ایتو حوادث میشه. مگر یک چیز خدمتتان عرض کنم که حوادث یعنی تجربه وارم باید نباشه، چرا در ایتو حالات دشمن کوشش میکنه که برای گرفتن امتیازات بیشتر اینا ایتو کارا را خاط کردن، حملات خود را تجدید خواد بخشیدن و ما هم به سطح دولت اردوی ملی پلیس ملی یا مدگی را داره و پلانه عملیات های تعرضی خودم آغاز کردن از قبل و با می منظور که ما هم باید موقف قوی دولتی خود را نشان بدیم. بنانی پروسه دوام خواهد کرد و در اینجا یک مسئله است که دست اجنبی هم در اینجا به اصطلاح مؤثر است. حالات منطقه هم بالای وضع امنیتی افغانستان تاثیر مثبت و منفی خود داره. وضع فعلی هند و پاکستان هم تا حد سر وضع افغانستان سر مسئله صحبت صلح و مصالحه تاثیرات منفی داره.
روی موضوع سخنگوی ارتش پاکستان و سفیر آن کشور در افغانستان هم سخنهای خود داشتن.
بله شما هم در جریان هستین. خود اینجا هدف چیست که یعنی افغانستان با هند دوست است و ترس عزیز هم داره که اگر با هند بچسبه شاید از جانب افغانستان هم سر از یه حملات قرار بگیره و اینا ای تهدیدها را میکنن و با منظور گرفتن امتیازات سر طالبان فشار میاره که در مسائل مصالحه چیزی را بگن، چیزی که به اصطلاح جانب پاکستانی ارزومندی هست.
بله آقای کریمی چی فکر میکنین تا چی حد موضوع آتش بس مهم بود که باید اول روی این موضوع در نشست قطر صحبت میشد؟
با شما بهتر معلوم است که ارزوهای مردم، ارزوهای کل ما و شما میبوده که از اولتر از همه آتش بس شوه تا مردم مطمئن شوه که موضوعات صلح به شکل واقعیش به طرف به اصطلاح مصالحه ملی در حرکت است. متاسفانه اینا کار نکردن و نمیکنن. چرا تا اینا مو امتیازات که در نظر دارن و امتیازات که بر ازیا گفته میشه که او ازیاتر موقف ازیا به رقم است که به نفع پاکستان باشه، بنان بر ازیا دکته میشه، روزمره دکته میشه از طرف پاکستان و هر زمانی که اینا مو تا پلانای خودشان یا خواستای خودشان ببینن که عملی میشه یا نزدیک به عملی شدن است، شاید با آتش بس هم اینا به اصطلاح آمادگی خود نشان بدن. اجالتا اینا آتش بس در اولویت قرار نمیده، چرا در اون صورت باز اینا ای تو فکر میکنن که امتیازاتی که در نظر داره شاید گرفتن نتانه.
شیر محمد کریمی لیدر سیز سابق اردوی ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نظر شما را از باشنده های کابل را در مورد توقعاتشان از گفتگوهای جاری صلح در قطر نیز پرسیده ایم که تا دقایق دیگر نشر میکنیم، اما پیش از آن میشنوید که محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان از امریکا خواسته است تا در مذاکراتشان با طالبان مسئله آتش بس را در اولویت قرار دهد. این خواست پس از آن مطرح میشود که روز گذشته 23 تن از نیروهای امنیتی افغان در یک حمله طالبان مسلح در هلمند کشته شدند. در این حال سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان نیز خواست مشابهی را مطرح می کند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
گفتگوهای صلح افغانستان و ادامه جنگ در این کشور شانه به شانه، در حالی که قطر پس از تأخیر دو روزه میزبان مذاکرات صلح میان نماینده های طالبان و امریکا می شود، در یک حمله طالبان مسلح در ولایت هلمند 23 تن نیروهای امنیتی افغان کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. برخی اعضای هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان با در نظر داشت وضعیت جاری افغانستان از امریکا می خواهند تا در مذاکرات با طالبان مسئله آتش بس را در اولویت قرار دهد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به حمله اخیر طالبان مسلح بر ولایت هلمند گفت:
یقینا اینها سیلی های هستند که بر روی پروسه صلح میخورند. حد اقلش ایست که مردم که داغدار میکنه. مقامات امریکا، من از آقای زلمه خلیزاد میخوایم که این گفتگوهای خود که طالبا آغاز نکنه تا که از اینا موافقشان بگیره که آتش بس اقلا موقت اینها رعایت بکنن.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که نمایندگان طالبان و آمریکا پس از دو روز تأخیر امروز مذاکراتشان را دوباره در قطر آغاز می‌کنند. در این مذاکرات که سه‌شنبه هفته گذشته آغاز و برای دو روز ادامه داشت، بحث‌ها بیشتر روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و مسئله دیگر این که پس از خروج آنان از خاک افغانستان علیه آمریکا استفاده نشود متمرکز بود. اما در همین حال روز گذشته در حمله طالبان مسلح بر قلوردوی 215 میوند در ولسوالی واشیر ولایت هلمند 23 سرباز اردوی ملی کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان با پذیرفتن مسئولیت این حمله ادعا کردند که در این حمله شمار سربازان آمریکایی نیز کشته شدند، اما سخنگوی والی هلمند این ادعا را رد کرده است. بر اساس گزارش ها طالبان در برخی ولایات دیگر افغانستان نیز فعالیت های مسلحانه شان را بیشتر ساختند. در این حال سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان نیز خواهان آتش بس از طرف های درگیر جنگ شده است.
تا کنون مسئله آتش بس نشده است و با باور من در چنین وضعیت بهتر است که آتش بس باشد و عاجل آتش بس صورت گیرد. ما از هر دو طرف می خواهیم تا به خاطر رسیدن با آتش بس زود هنگام مشکلات موجود میانشان را به درازا نکشند.
سید اکبر آقا از حکومت و نیروهای آمریکایی نیز می‌خواهد تا بمباردمان‌های هوایی را که به گفته وی در آن بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد می‌شود متوقف سازند.
شماره از شهروندان کابل انتظار دارند که نشست قطر میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان منجر به گفتگوهای بین الافغانی و تامین صلح در سراسر کشور شود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل به شهر رفته و در این مورد دیدگاه چند باشنده پایتخت را پرسیده است.
امروز بعد از یک وقفه دو روزه نشست قطر میان هیئت آمریکایی به خصوص زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان جریان داره و دو طرف در مورد گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان بالا چگونگیش که طالبان را حاضر بکنم امریکا با حکومت افغانستان به میز مذاکره بنشینه، و همچنان در مورد احتمال خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و روی موارد دیگه بحث میکنن. اما اینجا در کابل شهروندان افغانستان انتظارهایی از این نشست دارن. فعلا در کنارم یکی از شهروندان کابل به نام فضل الرحمن مبشر استاد است. از اینا میپرسم که انتظار از اینا از این نشست چی است؟
صلح یک امر شرعی است و قرآن عظیمشان هم میگه وصل و خیر، یک پروسه ملی است. اگر در این صلح اگر با واقعیت اگر صورت بگیره و طرفین اگر با اصطلاح روی ارزش ها و مسائل ملی اگر اینا با اصطلاح چی بکنن فیصله شوا و امنیت با اصطلاح نشست از اینا باعث از این شوا که امنیت در کشور وجود بیا، ما این را بسیار دیده قدر میکنیم و به این ما این را امری بسیار پسندیده میدانیم.
نشست مقام های امریکایی و طالبان پیش از این هم حداقل 4 دور دیگه برگزار شده بود، و اما طالبان تا هنوز حاضر نشدن تا با حکومت افغانستان از نزدیک ببینن. در این رابطه هم نظر شهروندان کابل را میخواییم بگیریم. عبدالوکیل نایبی یکی از شهروندان کابل در کنار من است. از اینا میپرسم که به نظر شما چرا طالبا با دولت افغانستان تا حال ندیدن؟ آیا امکان میره که طالبا حاضر شوند با حکومت ببینن؟
و طالبایی که به اصطلاح زیر سایه دولت هم هستن، اینا هم از داخل جلسات و گفتگوهای متعدد آغاز کردن. این گونه معلوم میشه که تمام جناح از جنگ خسته شدن و طالبا هم به این امید هستن که جز از جنگ، جز از آمدن به صلح دیگه با جنگ نمیشه مسائل افغانستان یک طرفه کرد. ما امیدوار هستیم که گفتگوها نتیجه بده و یک روزی شاهد صلح سرتاسری در افغانستان باشیم.
در حالی که طالبان و امریکایی ها نشست های پیش ازی هم داشتن، اما در افغانستان در بخش های مختلفش جنگ جریان داره. روز گذشته در هلمند بالای قلعه اردوی 215 میوند حمله گروهی صورت گرفت که ایره گروه طالبان بردوش گرفتن. در این رابطه نعمان اسحاق‌زاده یکی از باشنده های کابل را میخواییم نظرشان را داشته باشم.
ما همه ما انتظار ما همی بود که چون فعلا مذاکراتی که بین امریکا و طالبان در جریان هست، در حداقل در جریان همی مذاکرات یا از تا ختم نتیجه از این مذاکرات یک آتش بس در افغانستان برقرار شود و دیگر انفجار و انتحار یا حملات از سوی طالبان برای افغانستان صورت نگیرد.
اما مسئله ای که آیا سرانجام طالبان حاضر به گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان خواهند شد یا نه، چیزی است که با گذشت زمان روشن خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حکومت می خواهد تارچی زودتر کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی کند. این در حال است که روز گذشته روند گزینش و رای دهی به نامزدان کمیسیون های انتخاباتی در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت و لست 14 تن که بیشترین آرا را کسب کردن نیز منتشر شد. نورالله شایان جزئیات می دهد.
پس از آن که لست 14 تن که بیشترین آرا را از سوی نامزدان ریاست جمهوری برای گزینش در کمیسیون‌های انتخاباتی کسب کرده منتشر شد، حالا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حکومت می‌خواهد تا هر چه زودتر کمیشنران جدید را معرفی کند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت در نبود کمیشنران بخش از کارهای کمیسیون و اعلان نتایج نهایی ولایات باقی مانده با مشکلات روبرو بود.
خاص کمیسیون مستقل انتخابات به امین است که هر چه زودتر کمیشنرهای نو باید معرفی شوند تا بتانیم نتایج نهایی ولایات باقی مانده هم به اعلان شود و در بالوی از او برای انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی، شورای ولسوالی و انتخابات ولایت جرگه غزنی هم اینا بتانن کارهای را انجام بتن و مفعالیت های خودن به پیش برن.
این در حال است که روز جمعه 17 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای انتخاب کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی رای گیری کردند. سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد زاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواری و سید قطب‌الدین رویدار از جمله افرادی هستند که بیشترین رأی را از سوی نامزدان ریاست جمهوری کسب کردند. رئیس جمهور غنی گفته است با در نظر داشت ترکیب قومی و جنسیتی، لیست نهایی کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را به زودی اعلام خواهد کرد. آقای غنی با صدور فرمان در 23 دل و قانون انتخابات را تعدیل کرد که بر اساس آن دو رئیس دارالانشا و 12 کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شدند. و این اقدام را پس از انتقاد شدید مبنی بر تقلب و تخلف در انتخابات ولسی جرگه روی دست گرفت. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند در روند رای‌دهی به نامزدان جدید کمیسیون‌های انتخاباتی شایسته سالاری نه بلکه روابط و ائتلاف‌ها بیشتر در نظر گرفته شده است. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ابراز نگرانی میکند که ممکن چنین گزینش سبب اعمال نفوذ تیکت‌های انتخاباتی در کمیسیون ها شود.
اگر انتخاب طبیعی صورت می گرفت به اساس شایسته سالاری بر کلگی افراد به یک دیده می شدن، طبیعتا که تشویش ما کمتر می شد. اما این که توافق قبلی و در عین حال یک نوسازش قبلی در مورد چهره ها نشانده ازی بود که چهره ها شناسی شده بود، این طبیعتا که ما نگرانی است که فردا روز امیت که تا خدا کنه که ایمال نفوذ نکنن در امور کاری که میسون.
این در حال است که از میان 801 نامزد برای کمیسیون های انتخاباتی 15 تنشان از سوی نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات معرفی شده بود که تنها 2 تن آن بیشترین رأی را کسب کردند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز روز شنبه در یک نشست گفته است رأی گیری برای نامزدان کمیسیون های انتخاباتی شفاف بوده، حکومت، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی توقع دارند تا افراد برنده بتوانند در زمینه شفافیت، تطبیق قانون و آرای مردم عملکرد مثبت داشته باشند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. سرازیر شدن سیلاب های شدید در ولایت فرا باعث شد که امروز در شهر فرا وضعیت اضطراری اعلان شود. احمد شاه فطرت جزئیات را از فرا فرستاده.
بارش باران شدید، طوفان و سیلاب همه باشندگان فرا را متضرر ساختند. در ولسوالی های دگانه و مرکز فرا به شدت فوران نموده و حتی تمام سرک ها و جاده های مرکز فرا نیز زیراب نموده است. باشندگان مناطق مختلف ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی میگویند که هنوز هم ده ها خانواده در اکثر از ساحات فرا گیر ماندند و حتی رای زمینی برایشان نیست و خانه نجات هستند. با گفته آنها اگر دولت مرکزی بارشان توجه نکند، این سیلاب ها و طوفان ها به یک فاجعه مبدل خواهد شد.
امین مکمل امین جمعیال زنا و بچه ها مونده، هیچ کس نیست که بتونه بکشه. همه دیوالا خاکی بوده، همه دیوالا چپه شده. یعنی دولت ما هیچ تال توجهی هیچ کس نبود.
چه دیر کورونا لنگسی میده دا اوز مردیر و وطنداران شزی و کچنیان دا ابو پامینس که پاته دی چه هغه هیچ نو امکان واقعوتا نسل چه هغه را انتقال نو مزمور گوشتان داده چه و دغسی موضوعات تا حکومت جدی پاملرانه و که هر ساجل امکانات او
در همین حال مسئولان محلی میگن که از شب گذشته تا حال در پی نجات افرادی هستند که در سیلاب ها گیر ماندند. عبدالقادر الهام رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت فرا میگوید که از همه ولسوالی ها و مرکز فرا گزارش های سیلاب های شدید برای آنها رسیده است. با گفته او حکومت محلی و نیروهای امنیتی با تمام توان در حال نجات افرادی هستند که در برخی محلات فرا در آوار و سیلاب گیر ماندند. و همچنان میگوید که تا حال ارقام دقیق تلفات برایشان نرسیده، اما بنابر شدت باران و سیلاب امکان خسارات مالی و جانی زیادی وجود دارد.
متاسفانه یک سیلاب بسیار وحشتناک و عمومی است که تقریبا سراسری است، هم در مرکز هم در ولسوالی ها. از قسمت میدان کرجی متاباد قاسم آباد از اون مسیر شروع، این مسیر باغ نه و این قسمت های حاجی آباد و سنگزور و نایه چار و داخل همین نواحی هم شما میبینید که به شدت جریان داره. و متاسفانه کنترل مال هم مار نمیشه یاب. هر قدر هم کوشش کنه با این دو تا سه تا چهار تا اسکواتور نمیشه. از دیشب ساعت تقریبا یک بجه دوازده بجه به بعد اردوی ملی، شاروالی و کسایی که امکانات داشته همگی به هر کس در یک گوشی مصروف بوده و کوشش کرده که مال کنه. اما متاسفانه آب بسیار زیاد است. مار از او بیخه امکان ندارم و مردم هم
باید گفت بر اثر سیلاب و فوران دریای فرارود شارای فراهرات نیز مسدود گردیده و گفته می شود در این مسیر نیز با برین تلفات وارد شده است.
رادیو آزادی.
برنامه های هفتوار رادیو آزادی تا دقایق دیگر نشر می شوند. 5:30 عصر با وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
منابع طالبان در قطر میگویند مذاکرات میان هیئت آمریکایی و رهبری زلمه خلیزاد و نمایندگان طالبان در شهر دوحه ادامه دارد. این گفتگوها با دنبال وقفه دو روزه به خاطر مشوره میانشان از سر گرفته می شوند. جنگ نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان تا صلح کامل در کشور ادامه می‌یابد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی این مطلب را امروز در هنگام معرفی رئیس جدید اداره عالی بررسی در کابل بیان کرده است. سرپرست وزارت مالیه افغانستان با معاون بانک انکشاف آسیایی در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین روی تقویت همکاری ها، رشد اقتصادی و راه های مبارزه با فقر گفتگو کردند. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید پرسنل کاری این وزارت برای پاکاری شهرها و راه های مواصلاتی در برخی از ولایات افغانستان تلاش میکنند. بازی دوم یک روزه بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند به علت بارندگی متوقف شده است. تیم کرکت افغانستان بیتینگ در استادیوم ورزشی دهرادون هند را آغاز کرد و تا آغاز وقفه توانست 250 رنز بسازد. اردوی پاکستان میگوید امروز در نتیجه تبادله فیر با قوای هندی دو عسکر خود را از دست داده است. و عربستان سعودی در حال آماده سازی دوسیه های فعالان حقوق زنان بازداشت شده در این کشور برای اجرای مراحل قانونی آنها می باشند.
تفصیل خبرها و دیگر رویدادهای مهم رادیو آزادی در وبسایت ما، آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی با جاوید حسن زاده.
با سلسله مسابقات 5 بازی یک روزه، بازی دوم میان افغانستان و ایرلند به سبب ریزش باران به تأخیر افتاد. قرعه این بازی را تیم افغانستان برنده شد و تاکنون در 48.3 آور با از دست دادن 7 ویکت 250 دوش را انجام داد. حضرت زازه 67، رحمت شاه 54 و حشمت الله شهیدی 52 دوش را برای تیم افغانستان انجام دادند. پیش از این بازیکنان افغان در بازی آور ایرلند را با تفاوت 5 ویکت شکست داده بودند. در صورت متوقف شدن باران بازیکنان ایرلند در بخش بالنگ وارد مسابقه خواهند شد. قهرمانی مسابقات هاکی را در ولایت خوست تیم نادرشاه کوت از آن خود کرد. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی افغانستان این مسابقات میان 6 تیم در این ولایت برای دو روز را اندازی شده بود. با گفته ریاست ورزش کشور تیم ببرک غازی در این مسابقات مقام دوم را به دست آورد. این مسابقات در ولایت خوست با همکاری فدراسیون هاکی افغانستان را اندازی شده بود. از سوی دیگر برای مصطفی سادات رئیس فدراسیون هاکی افغانستان اسوی فدراسیون آسیایی هاکی به خاطر خدمات شایسته‌اش ایوارد اهدا گردید. این جایزه برای وی در کنفرانس بین‌المللی هاکی در ژاپن داده شد.
خبرهای ورزشی را شنیدید. تشکر از همکاریتان. اکنون هم برنامه‌های هفته و حقیقت چیست و هوای تازه نشر می‌شوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورلا شایان خوش آمدید. در این برنامه روی پیشرفت‌ها و چالش‌ها در زمینه خدمات مخابراتی در کشور پرداختیم. حمید مهمند رئیس دفتر رادیو آزادی در افغانستان با شهزادگل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مصاحبه کرده است. شنوندای عزیز، البته باید یادآور شوم به دلیل اینکه وقت برنامه کم است نمیتوانیم تمام مصاحبه را نشر کنیم، اما بخش دوم آن را در برنامه بعدی فراموش نکنید. حالا توجهتان را به این بخش مصاحبه جلب میکنم.
خب وزیر صاحب، خیلی تشکر وقت دادین تا در رابطه با خدمات مخابراتی که در افغانستان ارائه میشه و وضعیت فعلی خدمات مخابراتی که از طرف وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ارائه میشه بحث با شما داشته باشیم. اگر به دستاورد مهم سال جاری که در روزهای آخرش ما شما قرار داریم اشاره کنید که کدام دستاورد مهم در عرصه خدمات مخابراتی و اینترنت شما داشتین تا باله؟
تشکر مومن صاحب. دستاورد خوب مایی است که تقریبا 89% پوشش خدمات مخابراتی داریم در تمام افغانستان. اواید ما نهایت زیاد شده و در این سکتور که است تقریبا تا امروز که تا 3 میلیارد سرمایه گذاری شده و تا 1,50,000 مستقیم غیر مستقیم برای جوانان کار پیدا شده. و دیگه سال گذشته ما توانستیم که تا 92% بودجه ما با مصرف برسانیم و یک پیشرفت خوب که داریم و حکومت داری الکترونیکی را این گزارش یک ساله ما است. این گزارش ما چاپ شده، این گزارش تمام دستاوردهای ما چی کارا شده و چی انجام شده و چی داریم او را در این گزارش گنجانده شده. حکومت داری الکترونیکی ما اصل بنیادشان ما بیخیب ماندیم و امو مرکز حکومت داری الکترونیکی افتتاح شده، امو سیستم فعلا که است او کار میکنه که چطور امو تمام خدمات امرا از طریق الکترونیکی برای مردم ارائه کنیم. و یک بحث بسیار مهم که است دستاورد ما مون حکومت تذکره الکترونیکی، امسال ما توانستیم که امو سیستمش ایجاد کنیم، جور کنیم و تا امروز تقریبا 6,000 تذکره الکترونیکی تبزی شده و تا 4,000 مردم ثبت نام کرده. این کارایی است که امسال ما
در خب تا که فرهنگ حکومت الکترونیکی در افغانستان مرواج میشه و مردم با او عادت میشن، چون یک فرهنگ جدید است به مردم افغانستان، هنوز وقت و زمان کافی به کار داره. اگر بیایم به خدمات مخابراتی در افغانستان، با وجود از اینکه 1.5 دهه از این خدمات در افغانستان میگذره، هنوز هم از خدمات معیاری شکایت های وجود داره که خدمات تا بال با کیفیت نیست، معیاری نیست، نرخ ها خیلی بالاست نسبت به کشورهای منطقه و همسایه که ما داریم. علل و عوامل از چی است؟ چرا اینا نتونستن که تا بال خدمات معیاری را به مردم ارائه کنن؟
در این بحث که دوباره داره، کمپانی های مشکلات داره، شکایت داره، اکثر از امنیت زیاد شکایت میکنه و دوم از برق، اکثر برقشان جنریتوریست میگه بسیار قیمت برای ما تمام میشه و اما اصلی زیربنا که هست فایبر نوریست او خیلی قیمت بوده و از افغان تلکام که هست او را نمیتونسته که چطور استفاده کنه. او را ما نرخوش ارزان کردیم ولی در خدمت کمپانی های مخابراتی است که باید استفاده کنه. مداخله فرکانسی است از یا شکایت میکنه که اما سکتور امنیتی باز اکثر باز الات داره که در فرکانسی چیز میکنه، اما خدمات هم متضرر میکنه.
ما حکومت باید این سهولت ها را برای زینا ماهیا بسازه.
ما کار کردیم امروی شورای امنیت، امروی دیگه. خب باز او هم میگه که ما در حالت جنگ هستیم، امنیت بسیار مهم است برای امو ایساف یا ناتو یا خارجی که اومده و میگه که هم تاپ پرایورتی برای
ما فعلا شرکت های خدمات مخابراتی که در مناطق دوردست فعالیت دارن، اینا به خاطر امنیت تاسیساتشان پول میپردازن به مخالفین مسلح و طالبا. اگر حکومت بتونه خدمات خوبی را برای زینا مهیا بسازه، امنیت از اینا تامین شوه و تمام سهولت ها را مهیا بسازه، پس اینا چرا مجبور شوند که به خاطر امنیت تاسیساتشان به مخالفین مسلح پول بپردازه؟ و این خودش تقریبا جنگ تمویل میکنه در افغانستان، پس خاتمه جنگ توقع زود نمیره که جنگ به زودی به پایان برسه.
خوب اصل امو یا مالیات یا امو تکس که هست طالبا هم اگر استفاده میکنه دفتر تکس برای دولت میگن، هر کس که هست استفاده میکنه. و یک بحث که کمپانی ها برای طالب ها یا برای دیگاه پیسه میتن، ما کدام ثبوتی نداریم و این خبر است هر وقت این نشر میشه، می تو کدام ثبوت ما دست نداریم که بگویم که اینجا اینمی پیسه برشان. اگر تو معامله خب چوب میکنه باز پیسه برشان میده یا کدام دیگه مشکلات داره، او را ما اگر کدام ثبوت به دست بیاریم اما مطابق قانون باید امرایشان پیش بریم. خود او تو کدام ثبوت به دست نداره.
اما ببینیم وزیر صاحب، وقتی که طالبا هشدار میدهند در یک ولایت به خدمات مخابراتی یا به شرکت ها که بعد از شام خدماتتان قطع بسازین، در غیر از او ما تاسیسات از بین میبریم، شرکت ها مجبور میشن.
تهدید است، تهدید جدی است، اکثر جای ها برشان تهدید میکنه که نمی آنتنای شما در این وقت باید شش اما باید فعال نباشه و از این خاطر باز اگر این را فعال می سازه باز برشان چیز است، خطر است، او را در می ته یا برشان انفجار میکنه می ته برشان. این جنجال است در اکثر این به سطح دولت در شورای امنیت در اکثر جایی بحث شده و یک مشکل کلان است. ما هم مشکلات کمپانی را امرای سکتور امنیتی، امرای شورای امنیت، امرای این را شریک ساختیم، این کار است. و اکثر با طالبا که بانا میکنم میگه وقتی که ما همونجا رفته ماف میکنیم از این خاطری را اجازه نمیدیم که باز ما تعقیب میشیم یا پیگیری میکنه امریکای ها یا دیگاه، از این خاطر اجازه نمیده.
خب یه چیزی است که وزارت مخابرات نمیتونه به نظر من که اینا را تعقیب کنه و باید ادارات امنیتی به این مسائل بپردازن. بازم اگر از کنترل وزارت مخابرات به خدمات معیاری و که اینا ارائه میکنن، مثلا سیستم 3G لانچ شد، اما 3G که دیجه است نسبت به کشورهای منطقه سرعت از کیفیت از خیلی پایین تر است و حال خدمات 4G هم و اینا هم چیز میشه. شکایت اساسی مردمی است که فقط به نام یک چیز آغاز میشه اما خدمات به اون معیاری که باشه نمی باشه. به خاطر از کدام سیستم کنترل چیزی هست که شما این خدمات
اصل در افغانستان اکثر جایی که خدمات ارائه میشه از طریق ستلایت است. بحث در اینجا است که این باید از طریق فایبر نوری ای رای حل دائمی شون است یا اکثر جا از طریق وای مکس اینمی ارتباط قایم میکنه. باز برازی که هست ما فایبر ما داریم و اکثر جا یعنی است اونجا ما فعلا سرشان کار میکنیم، نرخش نهایت زیاد پایین آوردیم اما درک فایبر که ای باید کمپانی باید استفاده کنه. وقتی از فایبر استفاده میکنه بازم سرعتشان کیفیتشان خوب میشه. و ستلایت که هست ای خوب تنها برای مناطقی هست که اونجا هیچ خدمات نمی باشه، با ستلایت قیمت هم تمام میشه. سر از این ما کار کردیم فعلا نمو دارک فایبر مطلقا برای در خدمت کمپانی هست که در جا تیم تخنیکی ما کار میکنه که برای جا به شکل کرایه برشان داده شده. یک بحث دیگه بسیار مهم خوب که هست اما فایبر نوری فعلا مونوپلایز نیست امروی افغان تلکوم، اوپن اکسس پالیسی اپروف شده ولی هر شرکت میتونه جواز بگیره در فایبر نوری هم سرمایه گذاری کنه.
اجباری نیست که اینا باید داشته باشه؟
اجباری نیست، خب بغیر از این نمیشه، یا از دولت که هست از این باید استفاده کنه کرایه برشان بده یا برای خودشان چیز کنه فایبر نوری بیا یک نتورک شبکه برشان جور کنه. خب مشکل نیست، فایبر نوری ما نهایت مشکلات داشت و مشکلاتش حل کردیم، فعلا استیبل است، خوب است، مردم هم زیاد شکایت نمیکنه و تقریبا ما کوشش میکنیم که تا 3 سال آینده نو ولایت که مانده اونجا فایبر نوری را باید توسعه بدیم.
خب این برنامه فایبر نوری را اشاره کردین اما این تقریبا تمدید از سالان دراز تقریبا آغاز شده، به اساس معلومات شاید اولین ددلاین خود این کراس کرده باشه نتونستن که او را تکمیل کنن. فعلا که تلاش ها جریان داره تا فایبر نوری به سبمارین اینا وصل شوه، مدت را برازی مشخص ساخته شده، کدام تخمین زده شده که به چی مدتی به پایان میرسه و تکمیل میشه؟
پیشرفت خوب داریم در بخش فایبر نوری، فعلا 9 ولایت وصل است، 25 ولایت وصل است، 9 ولایت مانده سروی از اون تکمیل است، فعلا کار میکنیم که 9 ولایت هم باید وصل کنیم. تا سال تا 3 سال آینده ما پلان داریم که 150 ولسوالی 9 ولایت تا 2000 مکاتب و تمام پانتون ها و شفاخانه ها ای را باید وصل کنیم و یک شبکه دیگر را جور میکنیم به نام اینترنت، یک شبکه بسیار مختص و سیکور شبکه است و برای دولت است، او هم زیر کار است و در پالوی از اتصال منطقوی ما فعلا امرای پاکستان در 3 بندر وصل استیم، امرای ایران 2 بندر وصل استیم، امرای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان یک برنامه بسیار خوب داریم که طرف چابهار باید وصل شیم، سر از امرای ایران موافقه شده، تیم تکنیکی ما امو مشکلی که در خاک افغانستان داریم او را باید حل کنیم، یک پروژه کلان تصمیم از جرمنی تا استانبول، باکو، قرغستان، چین، هنگ کنگ میره، انشالله که امروی از او پروژه ما وصل میشیم، یک دستورد کلان خواهد باشد. 2 تفاهمنامه امروی چین دولت چین امضا شده، یک دیجیتال سلک رود است که او از کابل تاجیکستان باز قرغستان تا چین میره، سر از این کار میکنه، پیشرفت خوب داریم، تا 2-3 ماه آینده او تکمیل میشه. یک پروژه کلان پارسال ما سروی سر تکمیل کردیم که چطور امروی چین از طریق واخان دالیز واخان باید وصل شویم، امسال کوشش میکنیم که اوا خوب شوه اونجا کار شروع کنیم که باز امروی چین وقتی که وصل شویم مشکل دائمی حل میشه، باز دو وقت چابهار هم وصل شویم، چین هم طرف آسیای مرکزی هم دو وقت انشاءالله افغانستان با یک هب مرکزی تبدیل میشه.
بله، بعد از تکمیل شدن اینمی تقریبا اتصال منطقوی چی سهولت های به مردم افغانستان؟
امی مشکل کلان که هست خصوصا نمو کیفیت خدمت مخابرات و اینترنت که هست خوب نیست و قیمت هم هست، باز از طریق از اینترنت نهایت زیاد ارزان میشه، خدمت مخابراتی و دیتا هم ارزان میشه و ما میتونیم سر افغانستان دیتای هر شق مردم که ضرورت داره برشون تهیه کنیم و بسیار ارزان و سرعت هم خوب میشه. مشکل ما که هست، کلانترین مشکل ما هست که ما افغانستان که هست خشک هست، یعنی لند لاک کانتری میگه که جسته، باز دو وقت امروی کیبل بحری سب مرین کیبل وصل میشیم، باز تمام جهان امو اینترنت به هر ظرفیت کی بخوایم و به هر سرعت امو اینترنت میاریم برای مردم ارائه میکنیم، یک کار خوب است. فعلا افغان بسیم هم در این شبکه کار میکنه، او هم انشاءالله که شد یک رقابت هم در میدان میایه، باز این هم یک بسیار خبر خوب است. باز ما کوشش میکنیم که هم طرف کیفیت هم طرف نرخ سرعت ای باید گرفته شو و هم اینترنت باید ارزان شو.
بسیار تشکر وزیر صاحب،
تشکر از
وقتتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتیتان برنامه این هفته هوای تازه را با موضوع دلیل مطالعه ننمودن جوانان بعد از دوره فراغت، پیامدهای خداحافظی با مطالعه و همچنان جوانانی که در دوره مکتب و یا پوهنتون مطالعه میکنن باید به کدام نکات توجه نمایند تا بعد از ختم دوره تحصیل علاقه خود را نسبت به مطالعه و کتابخوانی از دست ندهند باز میکنیم. من حسیب الله تلاش برنامه را تقدیمتان میکنم. در آغاز گزارش را که سعدی زاهل تهیه کرده میشنویم.
شماری از جوانان به این نظر هستند که تنها وقت مطالعه کرد که جزء از وظایف و مسئولیت‌هایشان باشد، یعنی تنها در دوره متعلمی یا محصلی. این ایده ای از جوانان زمانی که از مکتب یا پوهنتون فارغ شدند، روزها و ماها روی کتاب را باز نمی کنند. عبدالله حمید یکی از جوانان شهر کابل که لسانس خود را از پوهنزه کامپیوتر ساینس گرفته گفت که بعد از دوره فراغت آهسته آهسته کتابخانه او کمرنگ تر شده و فعلا یک مدت است که مطالعه نمی کند.
تا زمانی که در پانتون درس می خواندم از کتب درسی استفاده می کردم و مطالعات زیادی درباره رشته خود می کردم، ولی حالا که فارغ التحصیل شدیم بسیار کم مطالعه می کنم و انگیزه برای مطالعه اصلا ندارم. فکر می کنم دوره تحصیلی تمام شده و کم کم آنچه که آموختیم فراموش می کنم.
صدیقه یکی از نویسنده های افغان می گوید که عمده ترین دلیل عدم نصاب تعلیمی و تحصیلی درست در افغانستان می باشد و دیگر اینکه در کتابخانه های مکاتب و پوهنتون ها کتب معیاری جدید و دلچسب وجود ندارد.
کتاب هایی که در پوهنتون های افغانستان تدریس می شه معیاری نیستند و به اصطلاح عام خشک است. از این لحاظ محصلین بعد از دوره تحصیلیشان علاقه چندان به مطالعه کتب و حتی کتب تحصیلی خود ندارند. در زمان دوره تحصیلی هم بناچار را به خاطر ادامه تحصیلاتشان درس میخوانند و مطالعه میکنند که فکر میکنم این خود یک معضل بزرگ برای پیشرفت در رشته های تحصیلی است، چون قسم که شما هم آگاه هستین در هر رشته روز تا روز اکتشافات و پیشرفت های صورت میگیره و ما به نسبت نداشتن مطالعه و به خصوص محصلین ما، محصلین فارغ شده ما، به نسبت نداشتن مطالعه در خصوص رشته های خود عقب میافتیم و از پیشرفت هایی که در جهان نوین صورت میگیره کاملا به اطلاع میمانیم.
سلام، یکی از فارغان رشته هنرهای زیبای پوهنتون کابل به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که به کتابخانه و مطالعه علاقه زیاد دارد، اما وضعیت بد اقتصادی باعث می‌گردد که او نتواند به صورت درست مطالعه نماید.
علاقمندی جوانا برای درس خیلی هست. ما یکی یک جوان هستم، علاقمندی می است که با وجودی که من در چندین بخشا درس خوانده می خوانم، در لسان ها باشه یا در بخشای کامپیوتر باشه یا در هر بخش دیگه که باشه تحصیلات علمی، ما درس خوانده ایم، بازم دوست دارم درس بخوانم. به مثل ما جوانای زیادی هستن که یه علاقمندی خاص را دارن که درس بخوانن. هیچ گاهی کسی از درس خواندن خسته نمیشه، ولی مشکلاتی که دارن جوانا بازم برمیگرده به اینکه معمو مشکلات اقتصادی شون است که اونا را از هر کار دیگه باز میداره و مخصوصا اینی که نمیتونن تحصیلات عالی داشته باشن. و نظر من همین مشکلات خیلی زیاد است بر جوانا.
جوان دیگر از شهر کابل به نام اجمل هجران میگوید تعداد از جوانان صرفاً به خاطر دریافت وظیفه مطالعه نموده و معلومات کسب می نمایند. زمانی که به هدف خود رسیدند دوباره با مطالعه و کسب معلومات خداحافظی می کنند.
متاسفانه بیشتر میبینیم که خیلی از جوانها مطالعه را فقط تا زمانی که به یک موضوع یا یک مورد نیاز به معلومات دارن مطالعه میکنن، در غیر از او چلاقه به مطالعه ندارن که این باعث میشه فقط ما بتانیم مطالعه را به گونه نیاز کوتاه مدت انجام بدیم. دانشجوها را میبینیم که میرن سراغ کتاب ها به خاطر گرفتن معلومات در رابطه با یک موضوع مشخص، درس دانشگاهشان باشه چه در بحث موضوعات دیگر، ولی خوب است ما کتاب مطالعه بکنیم، کتاب های مختلف مطالعه بکنیم و ما وقت مطالعه میکنیم کتاب، محتویات کتاب در زندگی روزمره خود ما پیاده بکنیم.
امیر عظیمی یکی از دانش آموخته های جامعه شناسی میگوید که یگانه آفتی که در افغانستان است همین آفت درجه گرایی است و به کیفیت توجه نشده است و مطالعه نباید محدود به دست آوردن سند باشد.
یکی از علل افت فرهنگی و عقب ماندگی اقتصادی افغانستان میتونه به این موضوع ربط داد. فقط به خاطر سند مطالعه میکنن و در ادارات دولتی افغانستان هم نظام حاکمه که بیشتر روی درجه و سند اهمیت قائلن، نه روی کیفیت. مثلا
الهام اکبر مسئول بخش پلیسی و حقوقی کمیته توانمندی زنان در ریاست اجرایی میگوید که اگر جوانان مطالعه متداوم داشته باشند برای چالش های پیش آمده خود راه های حل مناسب را در میابند.
جامعه امروزی نیاز ارشد به مطالعه دارد. جوانان ما باید در فعالیت های روزمره خود
یک چند ساعت مشخص روی مطالعه سپری کند و ما باید روی فرهنگ مطالعه خانی غور کنیم تا بتانیم فرهنگ در جامعه خود مروج کنیم. زمانی که یک شخص مطالعه می نماید نه تنها که به سطح آگاهی خود می افزاید بلکه به عنوان یک فرد آگاه و بصیر جامعه را به سوی تالا و ترقی سوق می دهد. دایی باعث می شه که جوانان یک جامعه بیشتر به آزادی و ابتکارات نوین روی بیارن و به می فکر کنن که چگونه جامعه خود آزاد بسازن بنان. تاثیر مطالعه هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی یک شخص بسیار رول و سزای خود داره.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت‌ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه‌های حل آن است.
خب جوانان عزیز، چی باید کرد که در دوره متعلمی و محصلی و بعد از دوره فراغت مطالعه و کتابخوانی را جزی از زندگی خود قرار داد؟ سعدی زاهل با رحمت الله نورزی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی مصاحبه ای را انجام داده است که با هم می‌شنویم.
بسیار زیاد تشکر جناب نورزی صاحب، شما به برنامه جوانان یا برنامه هوای تازه تشریف آوردین. سوال از اینجا آغاز میکنیم که شما را از جوانا به خصوص جوانایی که متعلم هستند، محصل هستند، زمانی که در دوره محصلی و متعلمی هستند، درس میخوانند، مطالعه میکنند و زمانی که فارغ شدن اصلا توجه به مطالعه و کتابخوانی ندارن، شما دلیل در چی میبینید؟
تشکر. دلایل یا عوامل متعددی در اینجا موجود هست، اما ما میخواهیم که این مکمل دلایل را در یک دلیل خلاصه بکنم که او عدم وجود انگیزه در جوانای ما و شماست. انگیزه اینمو عوامل درونی و داخلی یک ذهنی روانی یک انسان است که او را تحریک به یک فعالیت میکنه، که او فعالیت مطالعه باشه، مثبت باشه، منفی باشه، ورزش باشه و امثاله هم. دلایل عدم وجود انگیزه در جوانان ما چی هست؟ عوامل متعددی در نبود انگیزه کافی در وجود جوانان متعلمین خصوصا محصلین ما یا فارغ التحصیلات. یکی از مسائل وجود فشارها هست. اینقدر ما در گرو از فشارهای روحی روانی و جسمی قرار داریم که و زمان و فرصت و انگیزه برای مطالعه نمیمانه. دومین مسئله فقر هست. یکی از دلایل عدم انگیزه و دوری اما جوانان از مطالعه یا فقر مطالعه که بگوییم، مسئله فقر اقتصادی هست که در جامعه ما بسیار زیاد هست. مسئله سیوم، با تاسف که جنگ های 40 سال یا 30 سال یا اگر قشر خود بگوییم 20 سال، اینقدر برای ما یک فرهنگ بد را به وجود آورده که ما از مطالعه مطلق دور مانده.
بعد از دوره فراغت اگر جوانا با مطالعه خدافیزی بکنن، چی پیامدها و عواقب ناگوار را در پی دارن؟
زمانی که مطالعه نباشه، قلم به دست بودن جامعه از میان برداشته میشه، از بین میره. یعنی که ما او قدر توانایی‌ها و ظرفیت‌ها و شخصیت‌های را نخواد داشته باشیم که روی یک مسئله نوشته کنه یا یک ریسرچ کنه یا کتاب چاپ شوه. ببینید امروز اکثر منابع ما و شما ایرانی، پاکستانی و دیگه جایی است. چرا؟ چون ما انمی اشخاص نداریم که یا مطالعه بکنه، از مطالعه خود یک چیز را به وجود بیاره، پس یک کتاب را برای جامعه یا یک مقاله را یا یک ریسرچ تحقیق را برای جامعه تقدیم بکنه. از هان محدود میمانه، احساسات غلبه میکنه بر منطق. یکی از علایم از ایست که مطالعه از شخص کم هست، کمتر فکر میکنه، بیشتر احساسات میورزه و امثال هم دلایل و پیامدهای منفی بی نهایت زیاده را حتی در سطح فامیل، در سطح اشخاص و افراد با وجود میاره.
نورسای صاحب، جوانایی که در دوره محصلی و متعلمی قرار دارن و مطالعه کردن هم جزء از مسئولیت ها و مکلفیت هایشان هستن، زمان مطالعه کدام نکات باید یا در نظر بگیرن که بعد از اینکه فارغ شدن از پوهنتون یا مکاتب بتانن که اونمو مطالعه خود جزء از زندگی خود بسازن و همیشه مطالعه بکنن؟
سیستم های بسیار زیاده برای مطالعه وجود داره در دنیا، ولی یک فرمول یا یک شیوه و روش بسیار معقولی که برای اکثریت جهانیان پذیرفته شده PQRST میگه، مخفف است که پی پریویو میگه، مطالعه بسیار عمیق و سریع بکنه. کیو کوئسشن است که برای خود سوالات طرح میکنه این شخص که ما به کدام سوالات باید برسم، بعد از مطالعه ما باید به زیاد پاسخ بگویم. آر کس مخفف ریت هست، بعد از این مطالعه میکنه، میخوانم موضوع را، امو رقمی که از اول نکات برجسته بود با سوالات جور کرد، حال محتوا را میخوانه. اس کس مخفف سمرایز است، بو ای کل خوانده های خود ای مخفف میکنه، هم در ذهن خود خلاصه میکنه، کوتاه کوتاه میکنه، نکات بولد و مهم و برجسته را بر نظر خود ای بیرون میکنه، یا روی کاغذ یا در ذهن. و آخرین تی که هست و تست است، پس از خود شخص امتحان بگیره که آیا ما با مو سوالات اولی که ما نوت کرده بودم برای از و پاسخ دارم بعد از مطالعه یا نه. این یکی از روش ها یا سیستم هایی است که در دنیا اکثرا اگر جوان ها از این سیستم پیش بره، هم از مطالعه میتونه یک چیز برداشت بکنه، موثریت قوی داشته باشه و هم در آینده اشتیاق از جوان ها را به مطالعه بیشتر میکنه.
مصاحبه را که شنیدید با رحمت الله نورزی استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی بود. وقت برنامه این هفته هوای تازه به پایان رسید. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.